شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 39.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. فرصتی پیش آمد و توفیقی حاصل تا به تبیین و شرح اجمالی میدانی دیگر از میادین کتاب مستطاب صد میدان بپردازیم و آن میدان 39 تحت عنوان اخبات می باشد. خواجه علیه الرحمه می فرماید از میدان تزلل میدان اخبات زاید و دارد که اخبات نرم خویی است. منتها نرم خویی دلی فروتن و خاشع، دلی که میدان تواضع را و میدان خشوع را سرافرازانه پشت سر نهاده است و به همه آثار برکتبار میدان خشوع و رهبت و اشفاق مجهز گردیده است. بزرگان از اهل معرفت و راه دیدگان طریق الالله در رابطه با اخبات و نقشی که این ویژگی در زندگانی سالک و در حالات بیرونی و درونی سالک بازی می کند دارند که در این نرم خویی یا اخبات سالک از بند شهوات آزاد می گردد و مرادشان از شهوات آنچه ما به عنوان زمینه‌های پست و پلید و رجز و آلوده کننده مد نظر داریم نیست، بلکه منظورشان از خواستنها هست. اگر میدان قبلی یاد دوستان باشد در آنجا صحبت از این هست که سالک از آنچه بدان نیاز ندارد آزاد می شود و نیاز را همانطوری که عرض شد گفتیم آن چیزی است که نپرداختن بدان، بی توجهی بدان انسان را از کمال مانع می شود. لذا در این میدان اگر سالک میادین قبلی را درست پیموده باشد و خودش را به احکام و آثارش مجهز ساخته باشد، در این میدان سالک از بند خواستنی هایی که بدانها نیاز ندارد آزاد می شود. نگاه می کند به چی نیاز دارم که اگر بدان نپرداختم از کمال میمانم و به چی نیاز ندارم که اگر بدان پرداختم از کمال میمانم، و بعد انتخاب میکند. به هر حال، حال این خواسته ها یا به قولی که با زبان عرب بیشتر هماهنگی دارد شهوات، چه در زمینه فردی باشد، چه زمینه اجتماعی، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی و چه فرهنگی، که درد امروز جامعه بشر از یک نظر و درد همیشه جامعه بشریت در طول هزاران هزار سال تاریخ، پرداختن به زمینه‌های فرهنگی و به زمینه‌های علمی بوده است که بشر به آن نیاز نداشته است. و چون بدین زمینه‌ها می‌پرداخته و مقداری از نیازهای خیالی خودش را مرتفع می‌ساخته، گمان می‌کرده است که به خود و به زمینه‌های کمالبار خودش مجهز شده و پرداخته، در حالی که چون این چیزی نیست و نبوده است. امروز هم عده زیادی از ماها همین فریب را می‌خوریم. به یک سلسله از دانش‌هایی که اصلاً مورد نیاز ما هست مجهز می‌شویم و بعد فکر می‌کنیم خب ما دیگه به دانشی که برتر و بهتر و سازنده‌تر و کمال بخش‌تر از این باشد نیازی نداریم، چون دست یافتیم. ما همه سر تا پای ما دانشه. یک چیزایی رو میفهمیم که پدران ما و پدر بزرگان ما نمیفهمیده اند، بعد فریب میخوریم. دانشی که مورد نیاز هست و نپرداختن بدان انسان را از کمال باز میدارد، تا دانشی که مورد نیاز نیست و پرداختن بدان انسان را از کمال باز میدارد، از زمین تا آسمان فاصله دارد. به هر حال در این میدان و این مقام سالک از بند خواسته هایی که بدان نیاز ندارد ولو علم آزاد میشه. دوم، به اشتیاق وصال حضرت دوست و مشاهده مجالی اسماء و صفاتش مجهز می‌گردد. شوق رسیدن به آنچه بدان نیاز ندارد بدل می‌شود به اشتیاق چیزهایی که بدان نیاز دارد، و در رأس این چیزها رسیدن به وصال حضرت دوست هست. و این مجهز شدن خیالی و توهمی نیست، بلکه دست شهادت می‌دهد، پای شهادت می‌دهد، چشم شهادت می‌دهد، گوش شهادت می‌دهد که من با همه سرمایه‌های وجودی اشتیاق رسیدن به وصال را دارم. چشمش در همین جهت کار می‌کند، گوشش در همین راه کار می کند و سایر اعضای وجودی هم از درونی و برونی، خیالش، واهمهش، عقلش، همه چیز. مطلب دیگری که بسیار زیبا هست این که در این شرایط و احوال و در این میدان از کم شدن الفت به حق سالک در امانه. اگر به چیزی که نیاز دارد توجه می کند و متناسب با نیاز خودش بدان می چسبد و عملا درگیرش می شود، این درگیری و توجه الفتش را نسبت به حضرت محبوب و نسبت به حضرت معشوق کم نمی کند و حراسی هم از این نگاه کردن به این زمینه های مورد نیاز ندارد. علتش رو بگذارین الان بماند که چرا با وجود توجه به غیر از الفتش کم نمی شود بماند. علت بسیار زیبایی داره که جای بحثش اینجا نیست، مقدماتی لازم دارد و بعد از رسیدن به آن مقدمات و مجهز شدن به آنها بیانی یا تبیینی که روشنگر هست. همچنانی که از کم شدن الفت به حق در امان است، از ره گم کردگی نیز مسون و در امان میماند. راه دیگه از پیشش گم نمیشه. وقتی در میدان اخبات قرار میگیره، انگار در متن راهی هست که در هر کجای این راه باشد در راه است، در بیراه نمی رود. و از همه زیباتر این که از وحشت قلبی، وحشتی که ناشی از لغزیدن به گناه باشد، بری هست. دیگه قلبش به استقامت رسیده است و مقام استقامت دست یافته است که در بررسی‌های قبلی و ذکر برخی از زمینه‌های میادین قبل اشاراتی به این نکته داشتیم. اضطراب قلبی ندارد، میخواهد بازار برود، اضطراب ندارد که نکند بازار بروم به گناه دچار بشوم. چرا؟ خب اگر بازار بروم معامله میکنم، اگر در معامله دروغ نگویم معامله نمیشود، اگر راست بگویم زندگی نمیچرخد، همچی دغدغه هایی ندارد. حالا همینجور بگیریم تا آخر، دغدغه قلبی دیگه ندارد، اضطراب قلبی ندارد، اضطراب لغزیدن به گناه در او راه ندارد. عالی ترین علتش این هست که به نوری مجهز می شود که گناه شناس هست و زیان شناس و آسیب شناسش می سازد و این نور اجازه نمی دهد که چشمش، دستش، گوشش، پایش به سوی حرام متمایل بگرده. و همین نور خودش حجابی می شود بین این انسانی که در این مرحله از رشد هست و گناه، آتشی می شود که نمی گذارد این شخص به سوی گناه جلوتر برود. نور مقدسی است بازدارنده. و با همه اینها، خوب دقت کنند دوستان، با همه آنچه ذکر کردیم، تمام وجودش با تقصیر خدمت، با تقصیر و کوتاهی در اطاعت، در تابعیت، در بندگی، در نیایش، در دعا، و با همه وجود به سرزنش نفس و با سرزنش نفس همراه می باشد. هیچ وقت از طاعاتی که می کند راضی نیست و هیچ وقت از سرزنش نفس خیش مبرا نیست. چرا؟ چون می داند که آنچه ای آورده با آن درگاه و بارگاه هیچ تناسبی ندارد. حتی ادعای آوردن خودش عین گناه هست و شاید از دیدگاه بعضی عین گناه کبیره هست. لذا همیشه آنچه کرده ناچیز می شمارد، کم می داند، بی ارج و بی ارزشش می شمارد و لذا نفس خودش را سرزنش می کنه. به هر حال خواجه علیه الرحمه در این کتاب می فرماید اخبات نرم خویی است و تنگ دلی و ترسکاری مردی است که این مرد حقیقت اخلاص چشیده، به عذر خلایق بدیده و از خیشتن رسته. در میدان تزلل، در رابطه با تزلل و اینکه انسان آمادگی پذیرش جانمایه های قدسی و ربانی پیدا میکنه، آمادگی از خود کردن یا در اونها گم شدن پیدا میکنه و از همه زیباتر این آمادگی را پیدا می کند، عرض کردیم که سبقت الله را بگیرد، رنگ خدایی بگیرد، همه استعدادهای وجودی و امکانات وجودیش رنگ خدایی میگیرد و هر که بدان مینگرد و بدانها مینگرد این رنگ خدایی را مییابد. این نرم خویی و تنگ دلی، با همه اینها تنگ دله. چرا؟ در بخش بعدی میگوییم که چرا مخبت تنگ دله، با همه ی سرمایه هایی که داره بازم دلتنگه. چرا دلتنگه خواهیم گفت. و ترس کاره، میترسه که اینا هم قبول نشه، ارزشی نداره. منتهی چه مردی هست؟ ترس کاری مردی است حقیقت اخلاص چشیده. وجودش مخلص شده است، به گوهر اخلاص مزین گردیده است، به سرمایه اخلاص مجهز شده است و عذر خلایق بدیده. اگر میبینه دیگران نمیرسند و نمیکنند و نمیدانند و نمیروند، میداند که چرا معذورند، چرا نمیتوانند. در یکی از نسخه، یکی دو تا از نسخه های کتاب مستطاب صد میدان، به جای عذر خلایق عز خلایق ذکر شده است. این هم تأویلی دارد و توجیهی دارد، و آن این که این مردی که به گوهر اخلاص مجهز شده و شربت اخلاص سرکشیده، عزت وجودی خلائق را می شناسد. به دو سه معنا، یکی که اینها را مجالی و مظاهر اسماء الهی می داند، خب عزیزند، و دوم این که اگر اینها نابکار بودند، حضرت حق یقیناً اینان را از صفحه روزگار دور می‌ریخت. پس هنوز عزیزند که دورشان نریخته است. به هر حال این مرد نرم خوی تنگ دل ترسکار که حقیقت اخلاص چشیده و عذر خلایق بدیده و از خیشتن رسته است، کسی است که دیگه در بند خیش نیست، خودی برایش نمانده است تا برای این خود حسابی باز کند، منیت و انانیتی برایش باقی نمانده تا برای این منیت و انانیت حسابی باز بکند و برایش رسیدگی بکند. آیه هم که حضرت خواجه برای این منظور مد نظر گرفته و محور قرار داده، آیه زیبایی هست. فالهکم اله واحد فله اسلمو و بشر المخبتین. بشارت کمه در قرآن و او جاهایی که هست قابل تأمله، بسیار قابل تأمله. جایی میگه و بشر الصابرین، بسیار کسانی که میخوان راه اله و راه حق و راه قرآن بپیمایند باید روی این زمین ها بسیار حساس باشن. چه خبر بوده اینجا که خدا با اون عظمت، با اون کرامت بشارت میده و بشر الصابرین و بشر المخبتین. ما و شما در زمینه زیارت امین الله داریم، کسانی که از حفظم میدانند. اونجا صحبت از این اللهم ان قلوب المخبتین الیک والحه و سبل الراغبین الیک شارعه و علام القاصدین الیک واضحه و افئدت ال... همینجور بنید، هشت مورد، ده مورد. چیه؟ اللهم ان قلوب المخبتین الیک والحه. شیدای تو هند این قلب ها، با تأکید انهی که داره، اینها به مقام شیدایی رسیدند ولذا خودی ندارند، واله دیگری هستند، گوششان، چشمشان، دستشان، قلبشان، خیالشان، عقلشان، همه چیز شیدایان. به هر حال فالهکم اله واحد فله اسلمو و بشر المخبتین. برای این مخبتین خود قرآن سه چهار تا ویژگی قائل شده است. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. میدان وجل رو باز دور بزنین، دوباره بخونین و ببینین و بشنوین. یک، قلب هایی دارند وجل، وجل. و صابرین علی ما اصابهم، و صبورند در برابر رویدادها. و المقیم الصلات، بر پادارندگان نمازند. و مما رزقناهم ينفقون، خدا برایشان هرچی داده از آنچه داده انفاق میکنند. منتها خوب دقت کنیم که به قول خود خواجه علیه الرحمه میفرماید دنیا را به دشمنان او وابگذار، نکند که به دوستانش وابگذاری مثل آقای تابش. دنیا برای بچه خودش ذخیره میکنه، ذخیره میکنه. حق امام زمان رو نمیده ها، تا چیکار بشه؟ تا پسرم بیشتر داشته باشد. دنیا را به دشمنان او وابگذار و عقبا را به دوستانش. تو نیازی به عقبا نداری. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل، چه مقام است؟ وقتی دل متوجه اون دیدنی ها و شنیدنی ها و بویدنی ها و خوردنی های باشه که در بهشت هست و از دلدار و منعم محروم باشی، جایی نیست. یک طویله بسیار مجهز به همه چیزه. دنیا را به دشمنانش وابگذار و عقبا را به دوستانش، که تو را تنها مولا کافی است. از این چیزها میدهند، نه از آنچه دنیایی است و نه از آنچه صرفا عقبایی و حجاب بین عبد و معبود بشود. به هر حال خواجه علیه الرحمه می فرماید نشان چشیدن اخلاص سه چیز است: از تیمار رزق و از کوشیدن و از ساختن جهان براسودن. همه هوشش متوجه نیست که برای خودش خوردنی و پوشیدنی و داشتنی جمع بکنه. از فکر اینها و توجه زائدهی که متوجه اینها هست آسوده میشه. از کوشیدن و تلاش کردن و ساختن دنیایش آسوده میشه. دیگه برای ساختن دنیا از او فعلی و عملی چه قلبی چه قالبی سر نمیزنه. و در مداومت خدمت و استغراق اوقات و تصفیه انفاس آویختن. خدمت اینجا همون دلدادگیه، تمام شیداییه. در این کار مداومت داره به خلاف موضوع اول، در اون رابطه آسوده میشه و در این رابطه گرفتار. همیشه گرفتاره، همیشه مشتاقه، همیشه واله، همیشه خودباخته هست و وقتش و زمانش اوقاتش چون متوجه حضرت دوست هست مستغرق مشاهداته، غرق در مشاهدات و دریافتهای ربوبی و ربانیه. فرصت دیگر اینه دارد که بیرون بیاید و به ماسوا توجهی بکند و به شکل همیشگی و مستمر میکوشد که نفسش تصفیه شده باشه. در این نفس ذکر غیر دوست جلوه نکند، این آلودهش میکنه. ذکر دنیا، ذکر اهل دنیا، ذکر حب دنیا، ذکر جا، ذکر مقام، ذکر راحتی، اگر نفس حمال این چیزها شد آلوده میشه، چون بیان ما حمال دیگری جز نفس ندارد و نفس آفاتی دارد که در کل همینه که عرض کردم. اگر سالک به ذکر دنیا و هوس‌های دنیایی گرفتار شد و بیان متوجه و مملو از اینها بود، مملو از آلودگیه. هر جا حرف دنیا به زبانش آمد نفسش نجس شده، ولذا کوشش میکنه نفسش نجس نگردد. و آخرینش که خیلی زیبا هست، و جهان و جهانیان و آدمیان و جز از ایشان را از ادای خیش آزاد داشتن. هم جهان دیندار خودش نمیبینه، هم جهانیان دیندار خودش نمیبینه. نمیگه چرا فرشته ها بر من نازل نمیشوند، مرا راهنمایی نمیکنند، چرا امام زمان نمیاد دستگیری مرا بکند، من این همه برای جدش سینه زدم و اشک ریختم، پس باید بیاید اون هم دست مرا بگیرد در این شرایطی که من خیلی 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 نیاز دارم. نه، آزاده. جهان و جهانیان و آدمیان و جز از ایشان، حیوانات، نباتات، درختی داره بار نیاورده، نمیگه این همه آب دادیم، این همه به او رسیدگی کردیم، کود دادیم، چرا بار نیاورد. و جهان و جهانیان و آدمیان و جز از ایشان را از ادای دین خیش آزاد داشتن. و این سیرت عبدالان است، و عبدالان به خصوص اگر دیگران نمیدانند، هراتیان خوب میدانند که عبدال یعنی چی. یعنی کسی که در جبه او به قول سری جز خدا وجود ندارد. لیس فی جبتی الا الله، من نیستم، او هست، تمام. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد.